اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله و سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در باب اطعمه و اشربه بحث ما در اصناف مبین قاعده حلیت و حرمت در لحوم طیور بود. به یک معرکت الارائی برخورد کردیم. صنف اول ذومخلب بود، طیور ذومخلب حرام است لحمشون. صنف دوم جایی که ما صفه اکثر من دفه، این هم از صنف دومی است که بیان میکنه حرمت بخشی از طیور رو. ما کان صفه اکثر من دفه. و صنف سوم وجود یکی از سه چیز به نحو مانع الخلو، این موجب حلیت است. و در صورتی که هیچ کدام نباشد این علامت حرمت است. الحوصلت و والقانست و سیسیه. چیندان و سنگدان و خار پشت پای طیور، اگر یکی از اینها باشد حلیت، هیچ کدام نباشد حرمت. در دو جا مورد اشکال واقع شدیم، یکی جایی که صف و دف مساوی شود. مرحوم صاحب شرایع و بعضی گفتن اگر صف و دف مساوی شد حرامه. در جایی هم که تعارض باشد، یعنی چه تعارض باشد؟ یعنی یکی از این عناوینی که حرمت درست میکنه با یکی از عناوینی که حلیت درست میکنه با هم کنار هم باشن، حالا فرضن دیگه، فرض محال که محال نیست، میتونید فرضش کنید. اینجا چه کنید؟ در این تعارض چه کنید؟ بعضی آمدن گفتن که اگر تعارض بین صف و دف و این حوصله و قانسه و سیسیه است، اون صف و دف رو جلو بندازید، هرچه اون میگه. اگر صفش بیشتر است حرامه، اگه دفش بیشتر است حلال است. و به عنصر و صنف دیگه نگاه نکنی. بله؟ بله بله قبول نمیشه. برعکس صاحب جواهر چه قبول؟ بله همینو گفتیم در روایت، در بیان روایت همینو گفتیم. گفتیم این که گفتن اول صف و دف و گفتن برای این که نزنی بکشیش بعد شکمش پاره کنی ببینی چه خبره. قبل از این که اینا از حیز انتفاع بندازی گفته اگر در جایی هم صف و دف مقدمه، از این بابه که اتلاف نکنی حیوانات رو بی جهت، از وین نبری، غرض اقلایی در کار باشد. اون حیوانی که اینجا دم دست تو و مذبوح، خب بله شکمش رو پاره کن ببین چه، این دیگه صف و دف ممکن نیست. اما اون که داره در حال صف و دفه، اونو با اون نشانه تشخیص بده. لذا تقدم و تأخرش رو ما همون موقع هم که روایاتو گفتیم رد کردیم، گفتیم فلسفش هم اینه. اگر در جایی هم فقیهی کسی گفته صف و دف مقدمه، این صنف دو بر صنف سه مقدمه، از این باب گفت. اما این که ما مشاهده کردیم، دیدیم امام قدس سره در بحث قراب فرمودن فالاحوت ان یرجع الی علامت ثانیه و مع عدم معرفت ثانیه فالاقرب. این البته در اون سنوفه در کلام امام بله قائل به حرمت شدن، گفتن الاحوت الاجتناب و حرمت رو ترجیح دادن. اما در بحث طیور و بحث صنوف ثلاثه امام همش فرمودن فالاقرب الهی. مسئله 11، لو فرز تصاب صفیف و دفیف، گفتن فالاقرب الهی. در مسئله دهم هم که یک طیر مذبوحی بود و لم یعرف حاله، اونجا هم گفتن فالاقرب الهی. در مسئله نه هم فرمودن و امکان الحل اقرب، یعنی مسئله 9 و 10 و 11 که راجع به غیر قراب بود حلیت رو گرفتن، در قراب حرمت و اجتناب رو گرفتن. صاحب شرایع ازش استفاده میشه که اونجایی که مورد روایت نبود حله، یعنی روایت میگه که اگر زومخلب بود حرام، اگر صفش بیش از دف بود حرام، اگر قانسه و حوصله و سیسیه نبود این هم حرام، ما بقی رو میگه حلال. چرا؟ برای اینکه اصالت و عدم قبول تسکیه رو قبول نداره. من بین الهلالن یه نکته رو اینجا عرض بکنم خدمت شما، و اون اینکه اطلاقات فقها ها اینجا چند نوعه. بعضی گفتن اصالت و عدم قبول تسکیه، بعضی ها گفتن اصل عدم و تسکیه. خیلی این ظریف اصل عدم تزکیه است، اصل عدم قبول تزکیه است. نه حالا اصلا تو لحوم، در لحوم وقتی میخوان بیان کنن وضعیت رو، بعضی میان میگن اصل عدم قبول تزکیه است، بعضی میگن اصل عدم و تزکیه. این را خیلی دقت کن، خیلی مستربه اینجا. اونجایی که میگن اصل عدم قبول تزکیه، قطعا این اصل موضوعی، شک نکنی. هر جا فقها ها گفتن در این حیوان اینجا تسکیه شده، فلان شده، بیسار شده، اصل عدم قبول تسکیه، شک نکنید که منظورشون اصل موضوعی. یعنی بحثشون اینه که آیا این حیوان قبول تسکیه می کند یا نمی کند. اصلا بحث شبه موضوعی است. اما در بعض جاها که میگن اصالت و عدم تسکیه، نه شک کنه. اگر جایی مطلقا گفتن اصل عدم تزکیه است، باید مسئله رو خوب بخونی ببینی شبهه موضوعیت یا شبهه حکمیه. چطور؟ کارد رو شما برداشتید فری اوداج کنید، وقتی سر بریدید یه کسی اومد گفت که چیکار کردی مومه؟ میگه چیکار کردم؟ میگه به خیالت اره رو چوب کشیدی، هی بردی آوردی، هی از این ور هی از اون ور. این اگه چند بار بیشتر کارت رو کشیدی این ذبح شرعی نشده، این اصل موضوعی یا حکمی؟ اصل حکمی. ولی یه وقت کارد رو بر می‌دارید، این سر این حیوان رو می‌برید، میگه می‌خوای چیکار کنی؟ میگه می‌خوام بخورمش. میگه نه، این خرگوشه. میگه خرگوش چه مشکلی داره؟ میگه نصفی بدنش پاکه، نصفیش این ارادیفی که تو مردم در میارن. اینجا بحث موضوعیه، خیلی دقت کنید. در موضوع حیوانات آیا اصل موضوعی عدم و قبول تزکیه اصلا کسی تصریح کرده یا نکرده؟ بله کرده. مرحوم آیت الله عظمای آسد احمد کنساری در کتاب جامع المدارک ایشون دارن که و اما مع وجود علامت الهلیه و علامت الحرمه فقط یقال به تقلیب جانب الحرمه لأصالت عدم تزکیه فلا یحل اکلو و یشکل من جهت امکان ان تکون الهلیت و ظاهریت و ثابته بالعصر کافیتم فی صحت تزکیه الى کلامهی هازا مضافن الى انه. اینجا شاهد من می فرمان هازا مضافن الى انه بناهم، یعنی بناء الفقها علا قابلیت الحیوانات لتزکیه الا مستثنیه، یعنی بحث اصالت و قابلیت الحیوانات لتزکیه ایشون میاد. صاحب جواهر در این جایی که میان و راجع به این طیور و نظر مرحوم صاحب شرایع بحث بکنن، اصطلاح اصالت و عدم قبول تزکیه رو نمیاره. ایشون میگه که اصالت و عدم تزکیه مخصصتون لحاظه نصوص، نمیگه از عدم قبول تزکیه. من میخوام شما انبصیرتن نظر فقها ها رو بررسی کنید. یه وقت میگن اصل عدم قبول تزکیه است، اینو شک نکنید چه اصل موضوع. اما یه وقت نمیگن اصل عدم قبول تزکیه است، میگن اصل عدم تزکیه است. اینم ببینید جاش کجاست. الان در اینجا صاحب جواهر که میگه اصالت و عدم تسکیه مخصصتون لحاظه ادله، این منظورش اصالت و عدم قبول تسکیه است، در مقابل صاحب شرایع میخواد حرف بزنه، نه صاحب شرایع اصل موضوعی رو اینجا اصالت و عدم قبول تسکیه نمیدونه، بلکه اون اصالت و تسکیه میدونه. صاحب شرایع این جامع المدارک، یعنی نظر صاحب شرایع با نظر مرحوم آیت الله عظمای اسد احمد خونساری این همه. مرحوم آیت الله خونساری ببینید، مضافن الى ان بناهم على قابلیت الحیوانات للتسکیه، اصل موضوعی در حیوانات رو که یادتون از اول تا حالا میگیم نمیخوایم ببینیم حیوانات بری اصل تسکیه است یا اصل عدم تسکیه، ایشون میگه اصل تسکیه است. یعنی صاحب جامع المدارک این مرحوم صاحب شرایع اصل موضوعی در حیوانات رو میگه عبارت است از اصالت و تسکیه، اصالت و قابلیت لتسکیه. اما درست صاحب جواهر در مقابل مرحوم صاحب شرایع و در مقابل مرحوم آیت الله عظمای خونساری اسد احمد میگه نخه، اصل موضوعی در حیوانات اصالت و عدم قبول تسکیه است. مبادا شما را گیج کنه، منحرف کنه که برید تو جامع المدارک ببینید میگه اصالت و قابلیت الحیوانات به تسکیه، بعد بیاید تو جواهر ببینید مرحوم آخون میگه اصالت و عدم تسکیه، شما را به انحراف نندازه، اینا هر دوشون اصل موضوعی هست. پس در جایی که گفتن اصالت و عدم قبولیت قابلیت تسکیه یا اصالت و قابلیت تسکیه، این قطعا اصل موضوعیه، چه بگن قابلیت چه بگن عدم قابلیت، این میشه اصل موضوعی. اما اونجا که میگن اصالت و تسکیه یا اصالت و عدم تسکیه، اینجا رو ببینید بحث موضوعه یا بحث حکمه. اگه بحث موضوع بود این همون اصالت و قابلیت تسکیه است که جامع المدارک میگه، یا اصالت و عدم قابلیت تسکیه است که صاحب جواهر میگه. اما اگر بحث موضوع نیست، قطع بدونید که اینجا باید برید سراغ احکام. آقا بفرمایید اشکالتون. اصالت و این همون اصل موضوعی است که جامع المدارک میگه. اصل قبول تسکیه و عدم قبول تسکیه در شبهات موضوعی است. میفهمم شما چه میگی، میدونم شما چه میگی، میدونم. الان در این که صف و دف مساویه، چیه قضیه؟ موضوعیه یا حکمی؟ موضوعیه، بگو موضوعیه دیگه. اصالت و تسکیه گفته، اصالت و عدم تسکیه گفته، قابلیت رو نگفته. همین رو داریم عرض میکنه. الان در اونجایی که تساوی پیدا کنه صف و دف، مرحوم صاحب شرایع به اصل قابلیت تسکیه تمسک کرده، مرحوم صاحب جواهر میگه اصل عدم تسکیه، خب منظور صاحب جواهر از اصل عدم تزکیه، منظورش از عدم قابلیت لتزکیه اصل موضوعیه، درسته؟ بنابراین من باز تکرار میکنم که اشتباه نکنه، هر جا بحث قابلیت و عدم قابلیت یقین بدونید اصل موضوعی، اما هر جا قابلیت و عدم قابلیت رو نگفتم، مثل اینجا که صاحب جواهر میگه که اصل عدم تزکیه مخصص این ادله است، اونجا ببینید بحث موضوع یا بحث حکمه. در اینجا صاحب جواهر بحث موضوعه، چرا؟ چون بحث تساوی دفع و صفه، بحث موضوعیه. پس میفهمیم اصالت و عدم تزکیه که صاحب جواهر گفته چون بحث موضوعه، این همون اصالت و عدم قابلیت تزکیه است و اصل موضوعیه. خب این نکته اول. نکته دوم این که آیا اصل موضوعی در حیوانات عدم قابلیت تزکیه و تزکیه است یا قبول تزکیه است؟ این هم اختلافه، این هم اختلافه. شما دیدید اختلاف رو، الان دیدید که خود مرحوم صاحب جواهر با صاحب شرایع با هم اختلاف دارن. خب حالا که اختلاف هست بین فقها در این که اصل در لحوم قبول تزکیه است یا عدم قبول تزکیه، او وقت این تهافت فتاوا در قراب و طیور برای شما قابل توجیه میشه. یعنی شما باید مبنا پیدا کنید در مباحث فقهی، مبنا پیدا کنید که آیا همونطور که در لحوم بحری اصل عدم قبول تزکیه بود، آیا در لحوم بری هم اصل عدم قبول تزکیه است یا نه؟ چی میتونید راجع به این تصمیم بگیرید؟ وقتی که غلبه نوعی حیوانات بیاد دستتون، یعنی باید ما حیوانات رو بررسی کنیم ببینیم عموماً حرامه و موارد حلالش مشخص شده، یا عموماً حلال موارد حلالش درست شده. اینا رو باید به دست بیاریم و این نیاز به یک بحث جدی مستوفا دارد که بقیه حیوانات رو هم بررسی کنیم. اون چه که به نظر بدوی ما با تمام این تنوع حیوانات مشاهده میکنیم، اصالت و عدم قبول تزکیه در طیور بری است. یعنی به نظر میرسه طیور بری غلبه و عمومیت با حرمته. یک راهنمایی من میخوام بهتون بکنم، سوره مائده، این یا از رو موبایلتون یا از قرآن، سوره مائده آیه 3 رو بیاری یک کسی بخونه. آیه 3 سوره مائده آیه 3 نه 3 رو بخونید، 4 و 5 هم دنبالش. اما اوایل قرآن سوره مائده، بله بخونید از الا ما زکیتو حرمت اینها الا ما زکیتون. شما حافظید ماشاءالله، پس هدیه ما رو بر بیاد بگیرید بعد از جلسه. ببینید حرمت یکی یکی، بخونید آیه رو، بله از اول خوب گوش بدید. نه تا یعنی تا قبل از ما زکیتون نه ترا شمرده خدا که اینا همه حرام الا ما زکیتون. بعضی خواستن استدلال به الا ما زکیتون میکنن، بگن آقا اصل حرمت الا ما زکیتون. آقا چه مواردی را ما قدرت داریم که تزکیه کنیم؟ اونایی که قبوله تزکیه دارن. اکثراً و عموماً حرمت است الا ما زکیتون. استدلال بر این آیه کردن بعضی و گفتن اصل عدم قبول تزکیه است. ما هم تا اینجا برداشتمون این هست که در لحوم بری مثل لحوم بحری اصل عدم قبول تزکیه است و نظر صاحب جواهر رو قبول میکنیم و نظر صاحب شرایع رو قبول نداریم، نظر صاحب جامع المدارک رو قبول نداریم. و در اونجایی که در مسئله 11 و 10 و 9 در تحریر الوسیله الاغرب الحل امام فرموده است، این قابل تأمله. یک نکته هم بگم و بحثم تمام. در همین جایی که مرحوم صاحب جامع المدارک آیت الله آصل احمد خونساری که به تعبیر امام امام فرموده بودن مرحوم آیت الله آصل احمد خونساری تالی تل اسمت، وقتی میاد میگه که بنای عقلا فقها بر قابلیت حیواناته الا مستثنیه، نظر خودشو نمیگه. ببینید کسی نگه که جامع المدارک و مرحوم آیت الله خونساری اعتقاد داره که اصل موضوعی در حیوانات قابلیت تزکیه است، ایشون نمیگه من عقیدم اینه. ببینید مضافن الی ان بناءهم علی قابلیت الحیوانات للتزکیه الا مستثنیه. بعد ببینید چی میگه مرحوم صاحب مدارک، میگه ولعل المسئله محتاجه الی مزید تأمل. یعنی نظر خودشون نظر نمیده خودشون. و این هم باز بالاخره شما این آیه رو ملاحظه بکنی، این همه سیل محرمات الا ما زکیتون و بعضی گفتن نخیر نظر صاحب جواهر درسته و اونهایی که پاشون لرزیده تو این و گفتن از قابلیت لحوم تزکیه است اشتباه کردن. ما تا اینجا مبنامون اینه که لحوم بری و لحوم بحری هر دو اصل عدم قبول تزکیه است الا ما زکیتون، الا ما له قابلیتون لتزکیه. انشاءالله شروع مباحث ما انشاءالله روز سه‌شنبه 15 فروردین به لحاظ اینکه هفته دوم امتحانات سطوح عالی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.